سه جلسه گذشته به این نتیجه رسیدیم که با توجه به کتاب و قرآن کریم و توجه به سنت و روایاتی که از خود پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه از طرق عامه و خاصه در دست هست، شک نیست در این که پیغمبر اسلام به عنوان آخرین پیام آور خدا به ما انسان‌ها معرفی شده است، به طوری که اگر کسی پذیرفت اون حضرت رسول خدا، به دنباله اون خود به خود این عقیده می آید که آخرین پیام آور است، و اگر کسی پس از آشنایی به این نتیجه تحقیقی در قرآن و حدیث کتاب و سنت با نخواست بپذیره که اون حضرت آخرین پیامبر خدا، این باید از اول نپذیره، بگه اصلا او پیامبر نبوده، پیامبر بوده ولی آخرین پیامبر نبوده، این برای فرد قرآن شناس و حدیث شناس مفهوم نداره. همونطور که در جلسه قبل باز اشاره کردم و این اشاره نیازمند به تفصیلی تاریخی است که ازش میگذرم چون بحث رو در سه جلسه تکرار می‌کردم، مسئله اعتقاد به خاتمیت و آخرین پیامبر بودن پیغمبر اسلام مسئله نبوده که تا 150 سال پیش دربارش تردیدی وجود داشته باشه، حتی یک گروه مذهبی رفرمی به نام قادیانی ها که در هندوستان به وجود آمده است و در حدود 80 و چند سال قبل نهضتی به عنوان نهضت قادیانی در اونجا شروع شده و اونها مؤسس این نهضت رو پیغمبر میدونن و در مفهوم این خاتم النبیینی که در این آیه کریمه قرآن هست که ما کان محمد ابا احد من رجالكم بلاتن رسول الله و خاتم النبیین، در این باره نظر دیگری ابراز میکنن، اونها جزء اصول اولیتون اعلام میکنن که پیغمبر اسلام آخرین آورنده کتاب و شریعت از جانب خدا، یعنی قادیانی ها غلام احمد قادیانی را آورنده کتاب و شرع جدید هیچ نمی دونن. اونها می گویند آخرین دین دین اسلام است و آخرین کتاب الهی قرآن است، ولی بیان قرآن، تفسیر قرآن، توضیح قرآن، شناخت و شناسندن حقایق بی پرده قرآن، این احتیاج دارد به الهام گرفتن از علم الهی، و این الهام گرفتن از علم الهی رو اسمش میذارن وحی. و کسی که میتواند از این الهام الهی در فهم قرآن برخوردار باشد، میگم اینم نبی است، نظیر انبیاء بنی اسرائیل که پس از موسی علیه السلام آمدند بدون اینکه شرع جدید داشته باشند. و میگویان غلام احمد یکی از اینها، و بعد درباره او بالاتر هم میرن میگن او مهدی موعود است و مسیح موعود است و این حرفا، اما او رو آورنده شرع جدید و کتاب جدید نمیدونن. و حتی اونها میگویند که پیغمبر اسلام آخرین آورنده کتاب و شریعت است و پس از او دیگر کتاب و شریعتی نخواهد آمد. و بیشتر در این زمینه استناد میکنند به آیه کریمه الیوم اکملت لکم دینکم، به این آیه استناد میکنند و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این را از این نظر عرض میکنم که مسئله اونقدر از نظر اسلامی و معارف اسلامی ششمیخه بوده که حتی این گروه که حالا آیا ریشه های سیاسی پیدایش اونها مشابه ریشه های سیاسی پیدایش گروهی در ایران و گروهی در آفریقا، و جالب اینه که حتی گروهی در میان مسیحیان در آمریکا بوده است که اون اصفش به این سه گروه از نظر بررسی اجتماعی یک دکته بسیار جالبی ممکنه به دست بده، آیا این یک ریشه داشته یا نه از نظر سیاسی، این جای یک بررسی محققانه منصفانه دور از هر نوع ظن و گمان و تعصبه. ولی به هر حال این گروه وقتی میاد میپذیرد و این رو به عنوان یک مبنا قرار میدهد که ما شرع جدیدی نمیاریم و کتاب جدیدی هم نمیاریم، چون آوردن شریعت و کتاب ختم شد به پیغمبر اسلام. چیز مقامی که اونا برای غلام احمد قائلن چیزی در ردیف یا حتی کمی کمتر از مقامی که شیعه برای ائمه بعد از پیغمبر اکرم قائل هستن، حتی شاید چیزی کمتر از این هست. و لذا من مکرر توصیه کردم که چون گاهی دیدم دوستانی که در بخش مبارزه با این فرقه زاله وطنی از نجوت فعالیت دارند و کار میکنند، میبینم اینها فرقه قادیانی و دیگران را با اینا در یک ردیف قرار میدن، توصیه کردم که این رو نکنید، این کارا نکنید، این اصلا خلاف واقعه و بعد هم اثر کار شما رو ضعیف میکنه، کم میکنه در نظر مردم با اصطلاح. چون قادیانی ها اینطوری هستن که منحرف هستن در اعتقاد به وحی گرفتن غلام احمد، منحرف هستن در اعتقاد به مهدی موعود بودن او، منحرف هستن در اعتقاد به مسیح نجات بخش بودن او، منحرفند، از این انحرافات دارند. اما کتاب دینی را که اونا در دنیا ترویج میکنن چیه؟ قرآنه. عبادتگاه هاشون چیه؟ مسجده. نمازشون چیه؟ همین نماز ما. رو به کجا به نماز نیستن؟ رو به قبله، رو به کعبه ما. روزشون چیه؟ همون روزه رمضان ما. فطرشون، زکات فطرشون و زکات مالشون چیه؟ همون زکات فطر و زکات مال ما حجشون چیه؟ همون حج خانه خداست، به همون سره میروند. اونا رو نمیشه با این الدنگ هایی که اصلا یک چیز مسخره ای رو درست کردن برای خودشون، همه چیز جدید درست کرده اند در یک ردیف قرار داد. این به کلی اشتباه. منظورم از ذکر این نکته این است که ما میبینیم در همین یک تقریبا یک قرن پیش، وقتی در میان اهل سنت اینها در میان اهل سنت بروز کردند، وقتی در میان اهل سنت گروهی ظاهر می شود که می خواهد بگوید رهبر ما پیامبر است و پیغام خدا آورده و از وحی برخورداره، اینا در حد آوردن شریعت و کتاب نمیاره. آوردن شریعت و کتاب را با پیغمبر اسلام خاتمه یافته و پایان یافته میپذیره. معلوم میشود که یک اصلی است که این فرقه نو هم جز این که اون را به عنوان یک مبنا برای حرکت خودش بپذیرد چاره‌ای ندیده و نمیبیند. به هر حال از نظر مبانی اسلام شناسی اعتقاد به خاتمیت پیغمبر اسلام صلوات الله و سلامه علی مسئله روشن. دلیل ما، حجت ما، سند ما بر این عقیده کلام خدا و کلام رسول خدا، سند دیگری نداریم. اگر کسی از ما بخواد دلیل عقلی بر خاتمیت پیغمبر اسلام اقامه کنیم، بیراه رفته. چون برخی از مسائل هست که از قلمرو بررسی‌های فکری و علمی بشری بیرونه، مربوط به غیب این جهان است. خداوند به ما انسان‌ها نیروی روشنگر در راک دریابنده حقایق هستی عنایت کرده به نام فکر و اندیشه. این نیروی اندیشه بسیار قوی، بسیار پربرده، تا خیلی جاها میره، قلمرو خیلی وسیعه، اما غیب این جهان از قلمرو این نیرو بیرون. این نیرو، نیروی اندیشه، فقط به ما این اندازه کمک میکند که میفهمیم غیر از این جهان حسی واقعیت‌های غیبی نیز وجود دارد که تکیه‌گاه این شهادت و عالم حس و عالم عیان این جهانه. اما از این فراتر دیگه نمی‌شود. نشانه‌های از اون غیب رو در جهان شهادت و حسی می‌یابد. نظام این عالم حس و عالم شهادت به او میتواند بفهماند که اون پشتوانه غیبی حکیم است و قادر است و علیم است و رحمان است و رحیم. این را میتونه فهمید. اما این غیر از این است که بتواند به کمک این اندیشه در بخش غیب این جهان، بخش نهان این جهان، به سیر و سیاحت بپردازه. این کار از ایک داسته. و اصولا این نیرو رو خدا به ما نداده برای این کار. این نیرو رو برای اون داده است که در همین بخش شهادت، بخش عیان و بخش حسی این جهان به کار بیندازیم و از این کار آیی نتایجی دو جهانی به دست آوریم. این حالا یک بحث جداگانه است، من از کنارت عبور می کنم.
ولی به کمک اندیشه و عقل نمیشه از مسائل غیبی این جان آگاه شد. یه نمونه، یک مثال برای دوستان میگم. آیا کسی میتواند با کمک اندیشه و عقل بفهمد فرشتگان چیستن و چیستن؟ کسی میتونه این کارو بکنه؟ یک بررسی علمی تجربی آزمایشگاهی، یک بررسی مشاهده‌ای طبیعی در این جهان، یک بررسی عقلانی فلسفی فکری رو آغاز بکنه و بعد از مدتی تلاش و کوشش بگوید من فهمیدم که ملائکه و فرشتگان چگونه موجوداتی هستند، از چه نیروهایی برخوردار هستند، قلمرو کارشون چیه، انواعشون چیه. کسی میتونه این کارو بکنه؟ و اصلا کسی ادعای این مطلب رو تا حالا در دنیا کرده که با کمک اندیشه در باره فرشتگان اطلاعاتی به دست بیاره؟ این اصلا آهن سرد کوبیدن و آب در هاون ساییدنه، بی مصرفه، به جایی نمیرسه. انسانی، انسانهای، گروههای علمی و فکری دست به کار بکن، از اول اون تا آخر اون بیندیشن. ما میخواییم با کمک اندیشه خودمون در باره کیفیت و موجودیت فرشتگان مسئله رست بریم. محاله اصلا نمیشون بی خوبی کار بی بودن. آگاهی بر فرشتگان که از غیب این جهان هستن یک راه بیشتر نداره. ما تنها از یک منبع است که میتوانیم این نوع آگاهی رو کسب کنیم، اونم منبع وحیه. درباره کیفیت جهان دیگر، حتی از نظر من درباره اصل معاد و اصل جهان دیگر، سند ما وحی است. اگر وحی نبود ما میخواستیم با کمک نیروی عقل و اندیشه یا علم و تجربه درباره معاد اطلاعی کسب کنیم؟ نمیشه. کسانی که میخوان بکوشن حتی معاد جسمانی رو با دلیل عقلی اثبات کنن، رحمت به خودشون و دیگران بدن، نکنن این کارو. سند ما بر معاد و زندگی جاوید و دنیای دیگر و کیفیت او چیه؟ وحی. ما این آگاهی را تنها از سرچشمه وحی میتونیم به دست بیاریم. درباره خاتمیت پیغمبر اسلام و این که خدا بعد از اون حضرت پیغمبری نمیفرستد، اگر کسی بیاد بهشون که فلانی دلیل عقلی هم برای این مطلب اقامه کن، من چاره‌ای ندارم به او بگم برادر خود تو از من چیزی را میخوای که جاش نیست. این آگاهی را اصلا از راه عقل و اندیشه و علم و تجربه نمیشه کسب کرد، این آگاهی را از راه وحی میشه کسب. یک سلسله آگاهی هاست که ما وقتی میتونیم کسب کنیم که اول بار دست از چشمه وحی دست یافته باشه. اینم مثل کسی که عقل نداشته باشه و بخواد آگاهی های عقلانی کسب کنه، میشه؟ یک آدم دیوانهی که از خرد محرومه، شما بخواید برای اون مطالب عقلی اثبات کنید، میشه؟ بخواید به او بگید تو به کمک عقل این مطلب دریاب، او عقلی ندارد تا مطلبی دریابد. یه آدم کور که چشمش نمیده، شما بخواهید معلومات حسی بصری را از او بخواهید، بگید فلانی تو کوشش کن در زمینه معلومات مربوط به رنگ ها مطلبی به دست آورد، خب نمیتونه او اصلا. چه تحلیلیست به او میکنید؟ قبل از این که انسان بفهمد سرچشمه جدیدی برای آگاهی به نام وحی وجود داره و این سرچشمه رو بشناسه، اصلا حول و حوش کسب این آگاهی ها نره، بی خود زحمت بی خود میکشه. آگاهی ما بر این که پیامبر اسلام آخرین پیام آور خداست یک راه بیشتر ندارد، اونم وحی. و لذا عرض کردم کسی که پیامبری پیغمبر اسلام را شناخت و بر این سرچشمه آگاهی دست یافت،
اون وقت یه براحتی میفهمد که او آخرین پیامبر خدا. دلیل دیگری هم از ما نطلبد، نه از ما، از هیچ کس نطلبد، چون دلیلی جز این نمیتواند داشته باشد.
این مسئله اثبات خاتمیت. اون که موضوع بحث امروز ماست این است که به یک سؤالی که خود به خود برای همه پیش میاد میخواییم پاسخ بدیم، و اون سؤال اینه، بگر خیلی خوب، ما قبول کردیم که پیغمبر اسلام آخرین پیغمبر خدا، ولی این سؤال طبیعتاً برامون پیش میاد، و اون سؤال طبیعی این است که چطور شد خدا سلسله پیغمبری را از آغاز آفرینش بشر شروع کرد و بشر رو نیازمند به پیامبر یافت و این نیاز همچنون ادامه یافت و یافت و یافت تا زمان پیغمبر اسلام، و بعد از اون به بعد این نیاز قطع شد و دیگر زمینه‌ای که ایجاد کند خدا پیغمبری بفرستد باقی نموند. این رو مخواهد بفهمید به عنوان یک سؤال. این سؤال به جاست. ما از اونهایی نیستیم که در برابر این سؤال ها بگیم آقا حس ندن دیگه، وقتی که چیزی را وحی گفته دیگه بپذیر، هیچی هم نگو، بپذیر اما حرفت هم بزن. این دو تا با هم خیلی فرق داره. نمیپذیرم این صفته. اگه کسی پذیرفت پیغمبر اسلام، پیغمبر خداست، که نمیپذیرم من نداره، نمیپذیره. پس بپذیر اما بپذیر هیچی هم نگو. نه اینم دعوا علیه شما نیست، نه بپذیر، حرفت هم بزن، سؤالت هم بکن. پذیرفتی به استناد وحی بسیار خوب، اما این سؤال در مقصد پیدا شد بس بگیم جیک نزنی ها للا از دین بیرون میری، نه اصلا این روش شما. سؤالی اگر داری برادر مطرح کن، سؤالی که به صورت یک عقده در فکر مسلمان بماند مثل موریانه ایمان او را میخوره. هر سؤالی داری مطرح کن، و اون کسانی که این سؤالات براشون عرضه میشه باید بهشون گفت در برابر سؤالات بردبار باشید، از جا در نرید. اینقدر معلومات داری به سؤال این آقا جواب بدی، جواب روشن کننده دلچسب بهش بدی. اینقدر معلومات نداری بهش جواب بدی، تکبر و خودپسندی رو کنار بگذار، بگو منم مثل تو نمیدونم، منم مثل تو در جستجوی کسی هستم که بتونه این مطلب رو پاسخ بده، اما با ترشوی و تشدد و با سواق به جنگ سؤالات اقدزا رفتن. این اصلا شیوه اسلام بود. برداریم ببینید سیره ای را، سیره ای را که از خود قرآن میشه استنباط کرد، شیوه ای را که از خود این قرآن میشه فهمید. اونجا که میان از پیغمبر سؤالی میکنن که مصلحت سیاسی اونم، یعنی سؤال در زمینه یک مسئله سیاسی، مصلحت سیاسی ایجاب می کند در باره اش سخنی گفته نشود، اون وقت پاسخی که پیغمبر از کلام خدا میاره اینقدر لطیفه: لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. سؤالاتی نکنه که اگه جوابشو گفتیم ناراحتی براتون ایجاد کنه. ببینید چقدر آهنگ مربیانه دلپذیر سازنده ای. یا اونجا که مسئله ای را سؤال می کنن که اصلا از حدود شناخت و معرفت انسانی بالاتر است و در پاسخ او توضیحی بیش از اون که انسان‌ها می‌یابند نمیشه گفت، اونجا می‌گوید و یسألونک که عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا از تو می‌پرسند که روح چیه؟ مقصد و روح از اون چیزی که ذات و کنهش رو خدا میشناسه. و به طور کلی شما انسان ها همچی نیستش که همه چیز رو بدونید، بالاخره یه چیزایی رو نمیدونید. این هم از اونها ملاحظه میکنید خودم چیزی که به جای لطمه نمیزنه، سؤالی نیستش که به جای لطمه بزنه. آگاهی بر ماهیت روح یک آگاهی نیستش که اصلا با ایمان به اسلام و مبدأ و معاد ارتباط نزدیک داشته باشه. در این حال وقتی پاسخی قرآن میده، پاسخی سوپر مربیانه، حاملان علوم قرآن باید به این روش توجه کنند، بیان در سیره پیغمبر و سنتی که از پیغمبر اکرم روایت شده و بیان در سیره ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و روایاتی که از اونا به دست رسیده، ببینن برخورد اینها با سوال کننده ها چگونه هست. لذا همه دوستان اما از مهمم و غیر مهمم که ممکن است در معرض این سوالات دینی قرار بگیرن، عادت داشته باشیم، همه عادت داشته باشیم که اگر از اون سوالی شد، پاسخی که به سوال کننده میدیم یا روشنگر و دلچسب و قانع کننده و اطمینان آور باشه، یا اگر چنین پاسخی نداریم اعتراف به جهل عیبی نداره، بگه ما بنده هم مثل شما نمیدونم. هر دو باید کوشش کنیم یا بدونیم یا دانایی را به دست آوریم که این عقده را برای ما بگشاید. این خیلی حسن است. من یک داستانی سمکن بود از من بخش باز بودن اما یک داستان کوچولوی در زندگی خودم پیش اومده براتون نقل میکنم. اوائلی بود من مدت ها بود شاید جمعان حدود 7 سال بود در دوران تحصیلم، منطق و کلام و فلسفه شروع کرده بودم، پیش اساتید مختلف میگوند. در تمام این دوره مرتب به این اساتید من اشکال میکردم در بحثایی که داشتم. علتم این است که شیوه کتاب نویسی و شیوه تقریر مباحث منطقی و فلسفی در این کتابها شیوهی بود که صحیح نبود. حالا صحیح نبود خود داستان مفصل بود، همون چیزی که فلاسفه جدید رو اصلا برانگیخته از بیخودان با فلسفه قدیم به جنگ در آیند و مبارزه کنند. با اساتید گوناگونی برخورد کرده بودم و این اساتیدم مثل خود بنده که اون موقع نو طلبه‌ای بودم جدلی بودم. من جدلی، استاد هم جدلی. من داد بزن، داد استاد از داد و فریاد من بلندتر. به چون میدهدید به تدریج من از اینکه اصلا خزانه پر ارزش فلسفی خودمون را تا آخرش جستجو کنم بگردم شاید آگاهی ارزندهی کسب کنم دلسرد. چند تا کتاب که خونده بودم به تصمیم گرفته بودم سراغ کتاب های فلسفی خودمون نرم و تصادفا اون موقع من چون علاقه مفتی به مطالعات فلسفی داشتم آزم بودم برای یک دور مطالعات فلسفی به خارج برم. حتی رفتم شروع کردم مقدمات مسافرتمو فراهم کردم در سال 1330. در این موقع یکی از اساتید بزرگ در قم تازه کوششی را برای بحث‌های فلسفی آغاز کرده بودم. من روی اون دلسردی که داشتم حتی دیگه اینقدر درم انگیزه قوی نبود که حالا با ایشونم تماس بگیرم شاید این استاد جدید بتواند دردی از ما دوا بکنه، چون اساتیدی بس معروف‌تر با عناوینی پرتمطراق‌تر آمده بودند و من به دست آنها رفته بودم و با چیزی که دل را بگیرد به دست نمی‌آمد.
یکی از دوستان اصرار کرد که فلانی بد نیستش که تو یکی دو جلسه با این استاد در تماس بودی. من همون موقع بحث هایی رو که مثلا مربوط به بحث های فلسفی میان غرب و شرق بود در حدود کتاب هایی که به زبان های فارسی و عربی و احوالان انگلیسی در اینجا به دست می آمد برای خودم به صورت مطالعه آغاز کرده بودم، مخصوصا بخش مربوط به ماتریالیستیک و بحث هایی که در این زمینه گفت تو هم اصلا به بحث اینجوری آغاز کردم و تو بعد نیستش تمام. یک جلسه من رفتم به یک درس غیر فلسفی، ایشونشون درس دیگری داشتن که فلسفه نه، به صورت مستمع آزاد نشستم کناری و گوش کردم. در اون درس و در اون بحثی که ایشون رو داشتن دو اشکال به نظر من رفت. سنتی من داشتم و دارم با اون است که اگر بر یک جلسه درسی بحثی هست که من عضو اونیستم دخالت نمی کنم در کار اونها، یعنی به خودم اجازه نمیدم که همون موقع وقت اونها رو بگیرم سوالی تر بکنم. لذا با اینکه بعدن اتفاقی از دوستان سوالاتی کردن من سوال مطرح نکردم. بعد که جلسه تمام شد و ایشون مستقیما من لطف شخصی داشتن قرار شد با هم بریم به یک جای استاد آزم بودن برن مثلا منم بیرم تو راه که میرسید گفتم به نظر من این اشکال نسبت به فلان مطلبی که فرمودید رسید. حالا که من اشکال توضیح کنم، اشکال را وقتی من بیان می کردم این استاد چنان گوش می داد که گویی اصلا این مطلب را تاله نشد. این دو تا جا خواهد حب کرد بیشون خواهد من تمام. بعدم چند لحظهی درنگ کرد گویی در باره سخن من میدنید. اون وقت بعد خیلی آرام و مفید در خیلی چند جمعه پاسخ باز به پاسخ ایشون به نظر من اشکال بود. روی این پاسخ ایشون اشکال خودم رو طرح کرد. باز مجددن ایشون با چنون آرامش و تومهیلی اشکال من رو گوش کردن و چند لحظه هم درنگ کردن. اون وقت پاسخ باز به این پاسخ ایشون من اشکالی من دارم داشتم، اشکالم رو پر کردم. باز هم ایشون با همون روش بدون اینکه هیچ تندی از میشود که تعصبی تشددی خودخواهی بروز بکنه تا رسیم به مقصد. دیگه اصلا مطلب به دلیل به مقصد رسیدن و قرص شد ولی مثلا به جای نمسید بحثمون. ولی این برخورد در من یک اثر بود و اون اثر این بود که با این استاد میشه کار کرد، چون برخلاف دیگرانی که تالا باشون برخورد کرده بودیم که اگر من مطلبی را حتی به دلیل خامی با خشونت و صدای بلند مطرح می کردن او خامتر از من چند برابر تو که بلندتر از من میکرد، با اینکه او استاد و مربی بود باید من رو از این را در بیاره به راه صحیح بحث و کاوش وارد بکنه. ایشون هرگز این کار نکرد، چنون با حوصله طمأنینه و متانت فکری و اخلاقی به علمی برخورد کرد. این متانت در من اثر گذاشت و سبب شد که عزیمت رفتن به خارج را فسخ کنم و چندین سال با این استاد سر و کله بزنم و از او استفاده ها کنم. این روش صحیح کسی که شایستگی دارد سؤالات با او طرح. شما به عنوان یک پدر، به عنوان یک مسلمان دارای معلومات و آگاهی، به عنوان یک عالم دین، به عنوان یک معلم، اگر بخواهید دیگران را راستی هدایت کنید، به راه روشنی بیایید، باید این روش داشته باشید. و این است روشی که قرآن به کار برده و آورنده قرآن و حاملان و علوم قرآن در سراسر زندگی به کار بودن. امام صادق علیه السلام
در چندین مورد از عده ای از صحابه نزدیکش با شدت انتقاد و گله می کند که چرا شما جدل می کنید، جدل رو کنار بگذارید، بحث‌های ستیز جویانه فکری را به جایی رهبری و رهنمود نمی کنه. بنابراین باید روش ما این باشد که اگر با سؤال کنندهی برخورد کردیم که عقده‌ای دارد، سؤالی دارد که واقعا فکر او را ناراحت می کنه، میدان بش بدیم سؤالش طرح کنه. اگر خودمون میتونیم حل مشکل ازش بکنیم، بیان بکنیم، هیچن انتظار نداشته باشید که اگر بیانی برای شما حل مشکل کرده، این بیان برای این رفیقتون هم همون اثر رو داشته باشه. چه بسا مطلبی را شما با سوابق علمی و ذهنی فراوان برای خودتون حل کرده اید و حالا میخواید در 100 جمله یا 1000 جمله برای این بیان کنید بدون اون که اون سوابق علمی و ذهنی برای این موجود باشه. انتظار این که این توضیحات شما برای او همون روشنگری و گره گشایی رو داشته باشه که برای شما دارد، این انتظاری بس نابجا. این چه حالتیه در میان ماها در بحث‌های دینی اجتماعی مخصوصا؟ این آفت بزرگیست نسبت به بحث اجتماعی ما. یک عامل این که هیچ وقت ده نفر از ما نمیتونیم دور هم جمع بشیم یک گروه متشکل فعال به وجود بریم همینه که توی این ده تا هر کدام میخواد دریافت خودش را حتما نقطه دیگه قبول کنه. اگر خیلی آدم منصفی باشه میگه آقا این مطلب که بر من روشن مثل آفتاب، چرا این نقطه نمیفهمم؟ آقا اون مطلب که براتون مثل آفتاب روشنه، اون آفتاب متأسفانه مثل این آفتاب آسمان نیستش که به همه جا طلوع کنه، فقط بر دل شما تابیده است. چه کار کنم من که این آفتاب کوچولوه و شعاعش اینقدر وسیع نیست که در مغز و دل اون نقطا هم بتابد و همونطور روشن کنه اونها را؟ این چه توقع خودخواهانی؟ آقا حرف بزن، دلیلتم بیار. اگه طرف قانع شد خود به خود میپذیره. چرا اینقدر زود ما دچار سوء ظن و بدداوری میشیم نسبت به رفیق خودمون که تا امروز دوست صمیمی ما و مورد اعتماد ما بود؟ یه پیشنهاد میکنیم، یه حرف میزنیم، اون نمیپذیره. یکی بزن اینم بلش کن، اینم بترسون بکنه. پس چیه بگیر؟ این کسی را که تو 20 سال 30 سال است با او دوستی و از نزدیک رو میشناسی و به همه چیز رو اعتماد داری، اول بار که یک حرف تو رو نپذیرو اینم بلش کن. پس چیه میخوای بگیری؟ پس کدام چند تا میخوام تو اجتماع ما دور هم جمع بشن که از این بیماری خطرناک تکروی نجات پیدا کنیم و به صورت گروه و اصابه و اصفه در بیان؟ چگونه محاله با این خصلت با این روحیه؟ هرگز ممکن نیست. و این نیست تربیت اسلامی، این نیست تربیت شیعی، این نیست تربیت امام صادق علیه السلام. عرض میکنم چند تن از صحابه بنام را امام ملامت میکنه، هم حضورن هم قیابن، حتی قیابن خواهد به گوش اونا برسه که امام نتن به اونا میگه خود سرش نمیده، بلکه متنبه بشن. جدل که جامعه ای را به جایی نمیرسونه. ستیز جویی و جدل، جدل فقط یک مطلب را بیشتر اثبات نمی کنه، اونم خودخواهی جدل کننده. فقط همین رو اثبات می کنه، دیگه هیچ چیزی که به دست کسی نمیده. و اگه قرار شد که طرف بفرمه آقا خودخواهی، چه انتظار دارید که اون آقا اون طرف برستن با شما دست برادری و برابری و همکاری بسید؟ بنابراین روشی که ما داریم رفقا در مسائل اسلامی با الهام گرفتن از قرآن و سنت و شیوه آورنده قرآن به حاملان علوم قرآن این است که میگه ما به اتکای ایمان به خدا و ایمان به پیامبر خدا و وحی خدا فلان مطلب را پذیرفتید، بسیار خوب، احسن، آفرین بر تو، همین است راه ما. مؤمنان به غیب
الذين يؤمنون بالغیب، همین راهش.
اما اگر یک خاری در فکرت خلیده به این مناسبت و تو را آزار میده، این را حتی پنهان نگه ندار، بگو، مطرح کن، روش کار میکنیم. سرانگشت ما توانست این خار را از فکر تو بیرون بکشد، چه بهتر. نتوانست، اقلا جامعه ما را به فکر میاندازد در این راه تلاش کنه، و الا کتمان کردن سوال ها که تکاملی در جامعه ما ایجاد نمی کنه. این سوال طبیعی برای هر مسلمانی پیش میاد که آ من به استناد وحی خاتمیت پیامبری پیغمبر اسلام قبول کردم. اما این سوال برام هست که آخه چطور شد داستان پیغمبری باید از آغاز تا 1400 سال قبل دوام پیدا کنه و بعد اینجا بریده بشه؟ مگه چه فرقی هست؟ مگه چه تفاوتی هست؟ این است اون بخش دوم از بحث که میخوایم با رفقا در میون بذاریم. به طور خلاصه ببینیم، اگر خداوند قبل از پیغمبر اسلام پیامبرانی حتی گاهی همزمان میفرستاده است، برای چی میفرستاده؟ خود قرآن میگه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. با اینکه اون دنباله آیه یه نکته دیگر هم میخواد بگه، اما چون آخرش باز یک نکته محدود به این، همه آیه رو میخونم. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. آیه رو ترجمه کنم. ما پیامبرانمون را فرستادیم با بینات، یک تکیه گاه بحث من بینات، با دلائل روشنگر. بینه فارسیش میشه روشنگر، با نشانه های اطمینان آور، این معنی بینه. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، با اینها کتاب فرستادیم و قانون و میزان فرستادیم، چیزی که زندگی مردم را نظامی هماهنگ بخشد. لیقوم الناس بالقسط، این کار را کردیم تا مردم در راه قسط و اصل و داد و زندگی عادلانه و معتدل به پا خیزند و قسط و اصل و داد را سر پا نگه دارند. این کار را مردم بکنن ها. ضمناً در راه به پا داشتن، من وقتی وارد بحث قرآن میشم گاهی دیگه اصلا میدون بحثم عوض میشه، چون در بحث قرآن من اونقدر این لطایف قرآن اهتمام دارم و خودم لذت میبرم که گاهی فکر میکنم باید در یه آیه چهار جلسه آدم صحبت کنه تا لطایفش هم برای خودشم برای دیگران روشن بشه. حالا به هر حال من با اشاره به حضرت میشم بخوام بحثمون یه جای خاتمه پیدا کنه در این جلسه و بعدا جلسه بعد بتونیم بحث امامت رو به خاتمیت بررسی کنیم. من هم تو به اشاره میشم خوشبختانه دوستان همه اهل فن هست. دنباله این که میگوید مردم قسط و عدل و داد را به دنباله بعثت انبیا و آمدن کتاب و میزان به پا دارند و سر پا نگه دارند و اصلا زندگیشون زندگی عادلانه باشه، میگه تا اونجا مسئولیت مردم بالاست که آهن و اسلحه هم فرستادیم. آهنی که در عین اون که منافعی دارد، در عین اون هرگز پر زحمت و زحمت‌زا و جنگ‌آفرین خب معلومه اگه واقعا آهن در دست بشر نبود جنگ ها اینقدر اذیت نمی کرد، یه قلب سنگ پرتاب کنن به سمتی بالاخره یکی دو تا رو بیشتر نمیتونه بکشه. این سلاح‌های آهنیه که اینقدر بعث و شدت در زندگی انسان به وجود آورده. و میگوید ما همه این کار رو کردیم و مسئولیت انسان‌ها را در حمایت از حق و عدل تا مرز به کار بردن سلاح و آهن بالا بردیم تا از مجموعه این دوتا پیامبر، بینات، کتاب، میزان، حدیث از مجموعه اینها به دست بیاریم چیا هستند که با ایمان به غیب خدا و پیامبرانش را یاری می کنند به استناد ایمان به غیب. و آخر کندی جمله باز جالب داره، من مکرر گفتم کسانی که میخوان قرآن را درک کنن چجور اعجاز سخنیست معجزه، اینها باید واقعا بتونن این لطایف زبانی قرآن را یا مستقیما یا به وسیله کسانی که مستقیما دریافتن دریابن. ببینید آخر چی میگه؟ میگه اما یادتون نره تمام این حرفا به خاطر شما، والله خدا ان الله قوی عزیز، او احتیاج به نفع نداره، خدا نیرومندیست توانا و بلند مرتبه. تازه همه اینا مال کیه؟ مال خود. اینقدر جمله بندی های این آیه لطیفه، ظریفه، پرنکته است که برای کسانی که در این فن نوشتن و سخن گفتن برزیده هستند خوب نشان میدهد از کجا اومده. و آیات دیگر قرآن اصلا در همین حد و برخیش حتی از این حد هم بالاتر و فراتر. جذب آفرینه. من گاهی در بحثای تفسیری خودم هیجان پیدا می کنم و بلافاقا میگم که این که میبینید این دفعه اول نیستش که این صحبت می کنم، چون دفعه دهم از همون صحبت می کنم و باز هیجان در انسان به وجود میاد، چون واقعا ترکیب ها گاهی عجیب جذب آفرین. این آیه ملازم که چقدر به هم پیوسته است که آری چیدن تک تک جمله ها رو بغل هم دیگه شده که یک آیه دو سطری با این همه الهام بخشید. خب حالا میگوید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، اون هم به کمک حدیث. این بنده بود اگه خدا پیامبری میپرسته برای این است که اولا آیات بیناتی بیارد که ایمان به غیب به وجود بیارد. لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، باید ایمان به غیب به جنبانه پیامبر وجود. دوم این که کتابی را که خدا میفرسته در دسترس مردم باشه. سوم این که قانونی را که میفرستد در دسترس مردم باشه، اونم در دسترس همه من ناس عموم من. این مطلب معلوم، این آیه روشن. حالا برمیگردیم دیگه از قرآن و حدیث و دین میایم کنار، این تیکه رو از دین میگیریم و میایم کنار، میشیم یه عالم مورخ محقق جامعه شناسی که وضع زندگی انسانها را از اول تا حالا بررسی عالمانه کنیم. اصلا انگار این دار بفرمونیم از این که که بعد به شما میخواییم منهای اعتقاد به اسلام بررسی رو ادامه بدیم. اینن مثل یک سر که اصلا به خدای معتقد نیست. اینجوری میریم سراغ زندگی انسان از آغازی که تاریخ بشریت پیامبری را نام میبرد و میریم جلو در دوره‌های طولانی از تاریخ. میبینیم پیامبری وقتی از جانب خدا میآید وسائل ارتباط جمعی و ارتباط اجتماعی اون اندازه نیست که پیام این پیامبر به گوش عده زیاد وسیعی برسد.
پیام او، رسالت او از حد محل اصلا نمیتونه تجاوز کنه، چون پیش رفت تمدن و فرهنگ بشری این اندازه نیست که وسائلی به وجود آورد که رسالت این پیامبر را به جهانیان ابلاغ کنه. در این تبدیل دارید شما؟ خیلی رفقا جالب این مطلب که ما در بسیاری از آثار و نوشته‌های یونان باستان کانون فرهنگ و تمدن غرب و دنیا در 2500 سال پیش اصلا نامی از مهدت لهود نمی‌بینیم، یعنی مسافر اینقدر کم، ناآگاهی اجتماعی اینقدر زیاد، یا آگاه نیست یا اگر آگاهه از جزر و مد تشلاقل آگاه نیست. در این که بالاخره موسایی بود و مهدفی بود و حرکتی بود شکی نیست، در تاریخ برای شکی نداره. در این که یه قومی بودن اینجا و اونجا رفتن که تردیدی از نه تاریخی وجود نداره. اما ما اصلا بررسی این مطلب رو در نوشتهایی که از ایران باستان به دستمون هست همون حتی رده پایش من نتونستم پیدا کنم، با اینکه من به چند از کارشناسان این سمت صحبت کردم. یه چیزای خیلی مبهم در بعضی از تیکه‌ها هستش که هنوزم برای ما روشن نیست. ببینید چقدر وسائل ارتباط جمعی ضعیفه. اون وقت حالا امروز در فلان گوشه دنیا خبر اتفاق میفته، خبر خیلی جدی همه خبر میشه. چقدر میانه این دو تا وقت تفاوت زیاده از زمینه. بنابراین در دوران ممتدی از تاریخ اصلا وضع زندگی بشر طوری بوده است که یک پیغمبر حتی در زمان خودش یا زمان بعد از خودش پیغمبر جهانی نمیتونسته بشه. خود به خود ایجاب میکند که اینجا یه پیغمبر بیاد، اگه اونجا لازمه اونجا یه پیغمبر بیاد، اگه اونجا لازمه اونجا یه پیغمبر بیاد، و در یک زمان با این طرف و اون طرف سالهایی توابیش این طرف و اون طرف پیغمبران متعدد از جانب خدا برمیست. خود به خود اینجا. حالا اگر بخواهد میراث این پیغمبر، اگر بخواهد میراث این پیغمبر از طریق تاریخ به زمانهای بعد و به جاهای وسیع‌تر منتقل شود، باید ارتباط میان این پیغمبر از نظر بیانات، از نظر کتاب و میزان با اثار بعدی محفوظ سالم به صورتی اطمینان آور دست نخورده بمانه تا تاریخ نقش خودش را ایفا کند و رسالت این پیغمبر را به ادوار بعدی و به نقاط دور دست منتقل کند و با زمینه ای برای بعثت پیغمبر جدید نماند. ببینیم آیا این نوع پیوند تاریخی میان آیات بینات پیامبران و میان کتاب و میزانی که اینا آوردن با ادوار دیگر، ادوار پس از اونها محفوظ مونده یا نه؟ آیا رشته تاریخ، آیا ربط تاریخی تا زمان حضرت ابراهیم؟ یک آله و عرف گفتن هیچ دین اینجا مطرح نیست، یک محقق تاریخ به ما بگوید آیا ارتباط تاریخی میان زمان ما و میان زمان حضرت ابراهیم علیه السلام به طوری که بتواند دینات ابراهیم را به ما نشون بده، کتاب ابراهیم را در اختیار ما بگذاره، آیا چنین ارتباطی وجود دارد یا نه؟ چیه؟ نتیجه تحقیق تاریخ را چیه؟ تحقیق تاریخی میگوید ارتباط تاریخی میان ما و میان زمان ابراهیم در چندین جا بریدگی دارد، نه در یه جا فقط، در چندین جا، نه بریدگی یک وجب، گاهی بریدگی کیلومترها، چندین کیلومتر بریدگی دارد. بنابراین اگر یک انسانی امروز بخواهد با آیات بینات ابراهیم ایمان به غیب بیاورد و با کتاب و میزانی که او آورده است قیام به قسط کند، عملی نه، چون در دسترس مونی. با کتاب و میزان به آیات بینات موسی علیه السلام که تو اون هم نیست. بعد دارید شما تاریخ اهدین رو، تاریخ اهدینی را که محققان اروپا نوشتن نه محققان اسلامی، مطالعه کنید ببینید چقدر بریدگی. بقید خود اهدین رو مطالعه کنید تا نشانه های این بریدگی به دستتون بیاد. حالا خود اهدین میگید ممکنه که اینو چنون باشه. تاریخ اهدین را به زبانهای مختلف، حتی یک چیزی به نام باستان شناسی اهدین هم به زبان فارسی است، هرچند این نوشته تبلیغاتی است ولی همونم مطالعهش مفیده. ولی در این زمینه کتابهای به زبانهای اروپایی هست بسیار محققانه تر و بی‌طرفانه تر نوشته شده. ببینید آیا ارتباط میان ما و بینات موسی علیه السلام، یک، کتاب و میزان موسی علیه السلام، دو، وجود داره؟ هر دو باید باشه، هم بینات تا ایمان بیاریم بهش، هم کتاب و میزان تا به کار بندیم. نیست. عیسی علیه السلام چطور؟ نیست. پیغمبر اسلام چطور؟ پاسخ تاریخ را میگم، نه پاسخ یک انسان مؤمن، پاسخ محقق تاریخ. آیا ارتباط میان ما و بینات پیغمبر و کتاب و میزانی که پیغمبر اسلام آورده است محفوظ مانده از نظر تاریخی؟ پاسخ تاریخ این است که بله. در این زمینه من یک بحث مفصلی که یک بارم در ژنو در یک کنفرانسی ایراد کردم، بحث خیلی تحقیقی در سطح بالا اونجا بوده، ایراد در یک محفلی که مسلمان و غیر مسلمان شرکت داشتن دارم و در اینجا هم ساعت انشاءالله وقتی بتونم یک فرصتی پیش بیاد که در دو سه جلسه این بحث در جلسه عمومی مخصوصا ایراد کنم. مسئله این که قرآنی که امروز در دست ماست همش آورده پیغمبر خداست، مسئله ایست از نظر تاریخی تردید ناپذیر، از نظر تاریخی ها تردید ناپذیر مسئله سریعه. و این قرآن اولا کتاب و میزانی است که پیغمبر اسلام آورده است، پس در دست ماست، میتونیم حالا تلاش کنیم، نهضتی داشته باشیم، جنبشی داشته باشیم و یقوم الناس بالقسط را عمل کنیم. ثانیاً جالب اینه که این کتاب و میزان خودش هم بیانیه پیغمبر است. معجزه پیغمبر اسلام چی بوده؟ اون معجزه‌ای که قرآن روش تکیه کرده چی بوده؟ پیغمبر اسلام اگر معجزات دیگری هم داشته است روش تکیه نبوده، مسلم. این رو عرض بکنم، آیا پیغمبر غیر از قرآن معجزه‌ای داشته یا نه؟ این از نظر تاریخی مسئله مورد تحقیق و بررسی، ولی میخواد پاسخ مثبت باشه، میخواد منفی، ربطی به کار ما نداره. چون اگر پیغمبر اسلام معجزات دیگری متعدد داشته، تکیه گاه رسالت اون حضرت نبوده. قرآن این مطلب با صراحت میگه، هر وقت از پیغمبر معجزه و آیه و بیانیه میخوام، پیغمبر اونها رو حواله کجا میکنه؟ حواله خود قرآن. میگوید این معجزه برای دلهای حق پذیر، اگه معجزه به درد میخوره این بود، اگه برای افراد بهانه‌گیر که اگه صد تا معجزه چشمی حسی عینی هم بیاریم، این صد معجزه باز مورد اعتراض قرار میگیره، میگن عجب جادوگر زبردستی. این خود قرآن میگه ها، میگه اگر من صد چیز از اینا که شما میخواین میگید برای ما یک خانه طلا اینجا از صاحب یافرین، برای ما چند تا باغ با یک طرفت العین احداث کن تو این بیابون، اگه من این کارو بکنم میگه چی؟ میگم راستی راستی بی خود نیستش که میگن محمد جادوگره و عجب جادوگره زبردستیه، خوب چشم بندونش میکنه. برای اونایی که هوشیار نیستند و بهانه گیرن اون معجزات کاری صورت نمیده. برای هوشیاران کاوشگر قرآن کافی، این دیگه صریح قرآنه. حالا آیا پیغمبر در مقام واقع و تاریخی معجزات دیگر داشته یا نداشته، ریگ، درخت، اله، بده بوده یا نبوده؟ این بحث اصلا به نظر من زیادی، آقا چرا خود ما سرگرم با این بحث میکنیم؟ بوده، هیچ اشکال نداره که بوده، چون وقتی میگیم ما خداوند به پیغمبرانش معجزه میده، خب اینا میتونه معجزه باشه، اشکال نداره، هیچ استبعادی نداره. استبعاد برای کسی که معنی اجازه بفرمه غلط. اما بود و نبودش در ایمان پیغمبر نقشی دارد که نقشی نداره، برای اینکه اونا به هر حال تاریخ است. اونی که الان میتواند امروز برای یک انسان کاوشگر آیات بینات رسالت پیغمبر اسلام باشه، به هر حال چیه؟ این معجزه جاوید است، یعنی قرآن. بنابراین با یک تیر دو نشان، آیه بینه‌ای که پیغمبر اسلام می آورد همون کتاب و میزان است. تکرار می کنم، میزان هم آیه بینه است، همون کتاب و نظام است، نظامی هم که پیغمبر اسلام آورد معجزه است. و این کتاب و میزان را در عصری از تاریخ زندگی بشر آورده که پیوند تاریخی لیان اون عصر و اعصار بعدی به صورت عادی ها، این دیگه اعجاز نبوده، محفوظ مونده. یعنی کانون ظهور اسلام که مدینه و عربستان و حجاز است، از زمان پیغمبر تا امروز همواره در دست کی بوده؟ در دست مسلمان ها. این جای شکه؟ هیچ وقت شده از شما هیچ تاریخی میگوید که یک بار یه روز دشمنان اسلام، دشمنان خارجی اسلام رو میگم، توانسته باشند حجاز تصرف کنند و آثار اسلام از نبه برن؟ نه. اما بعد برید تاریخ بدونی چندین بار کانون مسیحیت و کانون یهودیت و کانون ابراهیم و کانون نوح به دست حوادث و انقلابات تاریخی تاراج شده. همچیز برای اسلام پیش اومد؟
جامعه اسلامی که به وسیله خود مسلمان ها و حکومت هایی که هرچند این حکومت ها منحرف از اسلام بودن، اما ناچار بودن تظاهر کنن به اینکه مسلمانی. جامعه اسلامی در طول این 14 قرن، جامعه مرکزی اسلامی به وسیله کیا اداره می شد؟ به وسیله قدرت هایی که جرأت نمی کردن به قرآن تجاوز کنن و الا با انقلاب های داخلی سرنگون می کنن. اگرم می خواستن به حقوق مردم، به روح قرآن، به اجرای قرآن تجاوز کنن، بازم باید قرآن سر نیزه کنن. ملاحظه کنید، معلوم می شود نظام اجتماعی تاریخی به کمه، این یک محبت تاریخی چیزی سبتی گفتم به مسئله دین نداره، اونقدر قدرت دارد که بتواند اصل قرآن را برای اعصار و قرون بعدی حفظ کند و بعد هم قدرت جهش آورنده نهضت قرآن و نهضت خدا و نهضت اسلام و پیروان او به صورتی که با سرعتی بی سابقه در تاریخ ندای قرآن را به اقصان فات جهان می برند. و بعد هم این مسئله ادامه پیدا می کند و می کند تا موقعی که تمدن بشری به مرز توسعه وسائل ارتباط جمعی می رسد، اون مرزی که دیگر ما ورای او نیازی باقی نماند، مرز چاپ از نظر انتشارات، مرز رادیو و تلویزیون از نظر نشر صدا. ببینید این ارتباط تاریخی میان این آورنده کتاب و میزان و بینات و جامعه بشریت یک واقعیت عینی است، نه دینی، یک واقعیت عینی تاریخی.
و این واقعیت عینی کمک می کند به این که مسئله خاتمیت پیغمبر اسلام به صورت یک امر وجدان پذیر و منطق پذیر در آید. خب دیگه پیغمبر برای چی؟ اگر دلی آگاه است و می تواند در پرتو یک بیانه به قید ایمان پیدا کند، این بیانه. اگر انسانی احساس تعهد و مسئولیت می کند و می خواهد در پرتو کتاب و میزان الهی قیام به قید کند، این کتاب بسید، این گو و این می کند. حالا پیغمبر دو دیو چی کار بکنه؟ نقش‌های دیگر پیغمبران به حکم این آیه و آیات دیگر قرآن نقش‌های موسمی و فرعی، نقش اصیل پیغمبر اینه، بیانه، کتاب، میزان. و برای اون نقش‌های فرعی که بر عهده پیغمبران بوده و بعد از پیغمبر اسلام جامعه انسان‌ها از اون محروم می‌شوند، برای این نقش‌ها هم به خصوص بر حسب اعتقاد شیعه فکری شده است و اون مسئله امامت در عصر ظهور و نباب امام در عصر غیبت است که این بحث جلسه آینده ما. خلاصه کنم بحث. بر حسب اون که ما به صورت یک انسان اندیشمند میتونیم خودمون بفهمیم و قرآن کریم به عنوان کلام خدا برای ما بیان میکند، نقش اساسی ارسال پیغمبران و فرستادن پیغمبران این است که بینات و کتاب و میزان را در اختیار مردم قرار دهد تا مردم تکون بخورد، تا موقعی که شرایط تمدن بشری طوری بود که بیانات و کتاب و میزانی که یک پیغمبر می آورد ممکن بود به دست عموم نرسد، جا داشت که پیغمبری پس از او بیاید و این نقش رو از نو ایفا کند. همینقدر که تمدن بشری از نظر ارتباط و پیوند پیگیر تاریخ از یک نظر و از نظر گسترش وسائل جمعی از نظر دیگر به مرزی رسید که می تواند آیات بینات و کتاب و میزان یک پیغمبر را در اختیار اعصاب و قرون و جامعه های بشری گوناگون بگذارد، دیگر خود به خود زمینه برای آمدن پیغمبر جدید منتفی. و این است فهم منطقی خاصیت به صورتی بسیار خلاصه. امیدوارم با این بحث موفق شده باشیم. یکی از مسائلی رو که عرض کردم، حتی این مسئله روز است در دست ما و مکرر از طرف دوستان مطرح شده، به صورتی که وجدان و منطق هم بپسندد و بپذیرد روشن کرده باشیم. در عین حال باز میگردم به اون مسئله که عرض کردم، اگر فکری هست که با این بیان و توضیح باز سؤال برای همین کاملا حل نشده، هیچ ملامت نمیده و آمادگی دارم، این رو قبلا هم در این جلسه پیش اعلام کردم، آمادگی دارم که این گونه رفقا بسید بیارن بمیتونیم با هم مفصل صحبت کنیم. جلسه آینده ما بحث سوم این بحث است، امامت از نظر شیعه و نقش امامت از نظر ارتباطش با مسئله خاتمیت، نه از نظرهای دیگه که خود به خود امامت بحث خیلی مفصلی هست. از نظر ارتباطش با این بحث انشاءالله با توفیق الهی برای رفقا بحث خواهیم کرد. والحمدلله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.